یه نکته موند از سوره نصر، این که یه سوالی مطرح میشه که چرا استغفار برای پیامبر اومده؟ مگه پیامبر معصوم نیستن؟ الان اینجا امری که داره میاد فسبح بحمد ربک و استغفره، این مفرده، یعنی تو لایه اول خدا داره به پیامبر میگه این کار انجام بده، بعد به مؤمنینی که دنبال پیامبر هستن. برای پیامبر معصوم استغفار چه معنایی داره؟ چه ربطی به عصمت داره استغفار؟ من نفهمیدم اون بنده خدا چی گفت. ارتباطش با عصمت رو بگین. تو مقام و کاری نداریم الان. مقام که بله، هر کار خیلی شما بکنی بالا میره. تو چه ربطی به عصمت داره؟ من پیامبر معصوم نیست. خب این سوال ما یه چیز دیگه است الان. بله این حرف درسته، ولی الان سوال ما چیز دیگه است. سوال ما اینه که پیامبر که معصومن چرا میفهمد و استغفر رو؟ پیامبر حق خدا رو ادا میکنه در حد ظرفیتش، کامله، انسان کامله. خدا که حد نداره. نه ارتباطش با عصمت رو میخوام بدونم.
یه جورای عصمتش رو ثابت میکنه، یعنی ما گناه که انجام میدیم تا سه استغفار میکنیم. پیامبر قبل از اینکه گناه رو انجام بده، یعنی
یکم داری نزدیک میشه. یاده خب بندگی سبحان الله بگه، الحمدلله بگه، مگه فقط استغفاره؟ میگه استغفارم بکن حتما. خب اونو که اول گفتیم، برای خود پیامبر چه خاصیتی داره؟ اینو نشنیدم تا الان. نه چون بحث اذا جاء نصر الله و الفتح تو سوره عام نیست. اینجا اینجا بحث چیه؟ بحث وقتی هست که یاری خدا میاد، گشایش ایجاد میشه، بعد میگه حالا که گشایش ایجاد شد، حالا که پیروز شدین استغفار کن. ببینید استغفار دو تا معنا داره، دو تا خاصیت داره. من مطالب رو سوالی مطرح میکنم که ذهنتون درگیر شه، تو ذهنتون بمونه. بعدن اگه همه اینا رو به اون جمله خبری بگم یادتون میره. میخوام یکم ذهناتون درگیر بشه. ببینید استغفار دو تا معنا داره، یکی به معنای جبران گناهه، یکی به معنای چی هست؟ پیشگیری از گناهه. برای ما دوتاشه، یعنی ما وقتی استغفار میکنیم هم جبران گناهای قبلیمون میشه، هم پیشگیری میکنه از گناهای آینده. شما هر چقدر بیشتر استغفار بکنی کمتر گناه میکنی، امتحان کن. خب این خودش توفیق میاره که آدم گناه نکنه، درهای هدایت رو باز میکنه. بله خب این از این دوتاش مال ما. خب ولی پیامبر خدا بحث جبران گناه برایشون نیست، چون گناه نمیکنه. بحث چیه برای پیامبر خدا؟ پیشگیری از گناه. این میشه عصمت. یعنی پیامبر خدا چرا معصومه؟ چرا گناه نمی کنه؟ چون خود قبلش استغفار کرده. چیه؟ پیشگیری از گناه میشه. این پیشگیری از گناه تو لحظه داره اتفاق میفته، یعنی الان شد پیشگیری از گناه، لحظه بعد پیشگیری از گناه، لحظه بعد پیشگیری از گناه. اینه که هیچ وقت گناه اتفاق نمیفته. چون حال همیشگی پیامبر خدا استغفاره، تسبیح حمد استغفاره. خب ماها یه موقع یادمون میاد یه موقع یادمون میره، ولی پیامبر خدا چون دائما در حال یاد خدا هستن و اتصال به خدا دارن، به واسطه اتصالشون به خدا معصوم هستن، نه اینکه اختیار نداشته باشن. اگه پیامبر خدا اختیار نداشته باشه تو گناه کردن، ارزشی نداره اسمتش، نمیتونه الگوی ما بشه، چون ما میگیم اون نمیتونه گناه کنه که نمیکنه، پس الگو برای من نیست، چون من میتونم گناه کنم، خدا گفته نکن. پیامبر خدا میتونه گناه بکنه، نمیکنه. چرا؟ چون هر لحظه حالش اینه، استغفاره. استغفار اصلش گفتیم یعنی چی؟ یعنی با خدا زندگی کردن، رو به خدا کردن، بازگشت به سمت خدا. چون هر لحظه با خدا زندگی میکنه، گناه نمیکنه. الان ما هم اگه بخوایم میتونیم اینجور باشیم. شما وقتی که با خدا زندگی میکنی، تو اون لحظه گناه نمی کنی. به خاطر همینه میگه بچسب به قرآن و اهل بیت، چون وقتی شما با قرآن و اهل بیت هستی، گناه نمی کنی. اون چیزی که مانع بین ما و خداست چیه؟ گناهانمونه دیگه. این میشه عصمت. ما هم میتونیم به درجاتی از عصمت برسیم. الان خانم حضرت معصومه سلام الله علیها امام معصوم نیستن، ولی معصومه هستن، یعنی گناه نمی کردنشون. پس میتونن انسان‌های دیگه هم به اندازه خواستشون و تلاششون به درجاتی از عصمت برسن. عصمت نه این که من به یه مرحله‌ای برسم که دیگه نتونم گناه کنم. متوجه شدین فرقشو؟ میتونم گناه کنم، نمیکنم. چرا؟ چون وصل خدا. این میشه عصمت. اگه پیامبر خدا به ذات معصوم آفریده میشد، فایده ای نداشت. یعنی مردم میگفتن خب این نمیتونه گناه بکنه، ارزشی نداشت اون. بحث فرشته ها قیل و قالیه. خب یه عده قائل به این هستن که فرشته ها نمیتونن گناه کنن، اما یه عده قائل به این هستن که میتونن گناه کنن. یه روایتی هم هست درباره فطرس ملک، بالهاش سوخت، بعد امام حسین شفاعتش کرد، بالش در اومد. یا همون قضیه، حالا تو سوره بقره هست، قضیه تمرد ابلیس. یه عده از مفسرین قائل به این هستن که ابلیس جزء ملائکه بود، بعد که تمرد کرد، تنزل مقام پیدا کرد، جن شد. پس اختیار داشتن دیگه، وقتی گفته سجده کنید اون نکرد، معلوم شه اختیار داشتن. این قیل و قالیه، همه قبول ندارن. یه عده میگن نمیتونن، یه عده میگن میتونن، نمیکنن، چون شهوت ندارن، چون ملائکه شهوت ندارن. خب همون دیگه، جن شد. جن از ناره، ملک از نوره. نور اون ملکوتشه، سطح نازلش توی ماده که بیاد میشه نار. ابلیس چون تمرد خدا کرد، تنزل مقام پیدا کرد، شد نار، نور بود شد نار. این میگم یه قول تفسیریه، همه قبول ندارن، ولی اونم همه قبول ندارن، چون اون وقت میگن ارزش نداره. بعد تو خود اعتراضی که ملائکه میکنن به خدا تو بحث خلیفت الله حضرت آدم، نشون میده که اختیار دارن. تسلیم محض باشن، خب نباید سوال میکردن از خدا. اتج الوفی ها من یفت دوفی ها و یست فکر دما و نحن نصب به ها به همدک و نقد دسولک. ما به این خوبی علمای بعد آدم رو بذاری بره فساد کنه، خون بریزه. خود همین که تونستن اعتراض کنن، نشون میده که اختیار دارن، در یه حدی حداقل دارن. خب همین میگم، این یه قوله. یه قولم هست که میگه نه اختیار دارن، جنسیت ندارن که، چون شهوت ندارن، چون از جنس ماده نیستن. ماده است که قابلیت جنسیت داره، اصلا غیر ماده، موجود مجرد قابلیت جنسیت نداره. جن جنسیت داره.
<تص->
اینو من اولین بار میشنوم، نمیدونم. میگه خونساز
نه اون رو خاک
نمیدونم. خب بریم سوره مسد صلوات بفرستیم. صلوات خواسته ها رو دادید بهشون؟ خب من صلوات خواسته رو اول بهتون بگم یادم نره. این صلوات خواسته ها رو یک از خانم ها زحمت کشتن، بانی شدن، خریداری شده، نیت کردن که چون خودشون معجزات این صلوات رو دیدن به بقیه هم یاد بدن. شما هم اگه دیدید برای بقیه هم کارو بکنید. اگه دیدید که خیلی مشرکان است، حتما میبینید. چی؟ چادر بپوشم؟ چادر من پشت اون دره است، میتونید به من بدید؟ ببخشید. چادر بپوشید تا من توضیح میدم، اینم عکسشو بگیره. ممنون، خدا خیرتون. خب نیا کنید صلوات خواسته حضرت زهرا که اون اللهم صل علی صدیقه، اون طرفش نگاه بکنین. این چیزه، این خودش ترجمه رو که نگاه بکنین متوجه میشین دعای فرجه. خب صبر کنین، این خودش دعای فرجه، صلوات خاصی از زهرا. بعد فرمودن سریع الاجابه است، چون اسم مادر میاد توش، صلوات بر مادر سریع الاجابه است. یعنی شما الان به خود آقای امام زمان هم که میخواین توسل بگیرین، به آبروی مادر قسم بدید، آقا خیلی روز راحت تر قبول میکنن. مثلا کلن اهل بیت نسبت به مادر خیلی اهمیت قائل هستن. تو حدیث کسا هم شما میخونید اونجا چجور معرفی کرده خدا پنج تن آل عبار، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنا. یعنی اون عظمت شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها که تو عالم واقعا کار دارن انجام میدن، این خیلی مهمه. آره ماسکارو بزنید، ماسکارو بزنید. آره یه خانمه گفته این چه طرز مدرسه باز کردنه، دختر من رفته مدرسه از ماسک دوستش خوشش اومد با هم جابجا کردن. آره این چه طرز مدرسه رفتنه واقعا، باید تعطیل میکنن کلا امسال. بود آقا نرید مدرسه.
اجبار نیست
بابا، همون آنلاینش هم هزار جور مصیبت دیگه، فساد و دریوری و یعنی راحت بچه های یعنی کافیه کلاس اول رو رفته باشه چند تا حرف رو یاد گرفته باشه، هر چی سرچ کنه تو گوگل میاد، فقط باید به خدا پناه برد. همین شما با این زندگی کنید، این توسل دیگه، توسل هر لحظه نیاز داشتید توسل بکنید که هر لحظه هم نیاز داریم الان. آره این گفتن سریع الاجابه است، اولین خاصیتش اینه که شیاطین رو دور میکنه. خیلی سال پیش بود استاد اخلاقمون اینو به ما گفتن، توی موضوع فرزند پروری گفتن اینو. بعد گفتن این نمیدونم چادر کی بود، این عزیز به من دادن، مال شما ساره.
اینم چلو داره
یا نه؟ نه این همه زندگیتون باید بشه، همه زندگیتون، لحظه هامون. آره منتها به کسی خیلی، کسی که ظرفیت نداره بهش نگید اینو. این ذکر خاصه، این صلوات خاصه ذکر خاصه. اگه کسی دیدید مثلا مسخره میکنه، بعضیا دیدید خیلی راحت مقدساتو مسخره میکنه، میگن بابا چیه دلت خوشه فلان، به اینجور افراد به هیچ عنوان این صلوات رو نگید، نگید اصلا به اینجور افراد این صلوات رو نگید. مثل دعای توسل نیست، دعای توسل عامه، دعای توسل به همه بگید، اون شعور داشته باشه خودش میره میخونه. ولی صلوات خاصه از زهرا نه، بی احترامی به مادر بشه خودتون چوب میخورید، یعنی اثراتش از شما گرفته میشه. این سریال اجابه است، گنجه، یعنی واقعا اگه بتونیم با این زندگی بکنیم، گره ها همه باز میشه. اگه دلش پاکه بدی. بعضی ها ظاهرشون خیلی نشون نمیداره، نور خدا تو وجودشونه، اونا نه، اهل بیادبی نیستن. ببینید دو مدل ما الان عوام الناس داریم، یه عوام الناسی که بیادبن، به راحتی توهین میکنن، به هیچ عنوان با اینا وارد صحبت نشید اصلا چون بیادبی میکنه. اما اونایی که با ادبن و با شخصیتن، چه اشکال داره شما براشون صحبت کنید، بگید بهشون، چه بسا حرف خدا رو میشنون و میپذیرن و خیلی برای شما هم برکت داره. یه جمله خوب به یکی یاد بدید تا ابد نونشو میخوری. آره الله مثل علی صدیقه، اونا هم خوبه، ولی این خاصه، این اثر خاص داره. اولین خاصیتش این هست که شیاطین رو دور میکنه. ایشون اون استادمون که گفتن اینو به ما، به خاطر این گفتن، گفتن یه موقع میبینی بچه ها گریه میکنن، هر کار میکنی ساکت نمیشن، کلن عقل رو از دست میدن، اصلا هرچی میگردی دلیل گریه اینو پیدا نمیکنه. ایشون گفتن که چون این باعث عصبانیت مادر میشه، مادر نورش رو از دست میده وقتی عصبانی میشه، شیطان اون رو یه حربه قرار میده برای اینکه مادر رو از دور خارج بکنه. شما بیاین اینو بخونین، شیاطین دور میشن، بچه آروم میشه. عالی. اصلا یه بنده خدایی بود میگفت من نمیتونم داد نزنم، اصلا تو خونمونه، ما فامیلی مثلا زود جوش میاریم. گفتن نگو نمیتونم، این شرکه، چون خدا گفته میتونی. اگه نمیتونستیم ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس ول یحب المحسنین کلا عبث بود اگه نمیشد. خب حتما میشه که گفته خشمشو فرو میخوره، مردم میبخشه، من دوستش دارم. خب پس این چیه؟ گفتم شروع کن صلوات خاصه از زهرا رو بخون، هر وقت دیدی یه موقع میخواد دهنت الکی واشه بگو یا زهرا، از حرف زدن بگو یا زهرا. بعد یه مدت اومد گفت کامل خوب شده، کاملا. ببین میگم این گنجه، چون من تنها باشم که کی من آدم بشم؟ من هی بخوام به خودم تکیه، من دیگه خوب میشم، من دیگه عصبانی نمیشم، من دیگه فلان، هر وقت من آوردی میخوری زمین با دماغ. ولی این چیه؟ این قشنگ دستتو میگیره میکشه بالا. اینو داشته باشین انشالله. میانبر اساسی هم هست، یعنی اصلا از اونا که یه هوی میرسونه. آره. مثلا من اگه به خودم باشه بخوام هی مبارزه با نفس کنم، رو خودم تمرین کنم، مراقبه داشته باشم، عصبانی نشم، شاید 200 سال طول بکشه تا موفق بشم به این درجه برسم. ولی این تو لحظه دست میگیره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. تبت با تب دوتاش معلومه که چیه؟ از یه ماده هست، درسته؟ نه دوتاش فعله. خب ببینید تبت یدا ابی لهب یعنی چی؟ وقتی چون دوتا دست اومده میگیم بریده باد، وگرنه اصلش معنای نابود باده. خب چون دوتا دست اومده، و چه وقتی دوتا دست نابود میشه؟ وقتی که بریده بشه. وقتی بریده بشه میشه نابود باد، یعنی اتفاق میفته نابود بادش. حالا تبت خودش چیه؟ نفرینه. نابود باد، بریده باد چیه؟ نفرینه دیگه. کی داره نفرین میکنه؟ خدا. خدا داره نفرین میکنه. دوتا دست کیو؟ ابولهب. ابولهب یعنی پدر آتش. چرا این کنیه است؟ این اسمش نیست، اسم حقیقیش چی دیگه بوده. این کنیه است. چرا ابولهب آورده؟ معلوم بشه که برای چی شده اسمش ابولهب. چون لهب درست میکرد. لهب یعنی اون شراره های آتش رو میگن، شعله های آتش رو میگن. پدر آتش چی شد که شد پدر آتش؟ بس که آتش افروزی کرد بر علیه اسلام. با چی؟ با دوتا دستاش. خدا اینجا داره نفرین میکنه دوتا دستاشو. بعد برای این که معلوم بشه که خودش هم باید نابود بشه، دوباره یه نفرین دیگه میاره. و تب یعنی هم دوتا دستاش نابود باشه، هم چی؟ هم خودش. اول دوتا دستاش نابود باشه، بعد خودش، شخصیتش، هویتش چی؟ بله بله، خودش آتش افروزی کرده، شده پدر آتش دیگه. معمولا کسی که لیدر یه جریانی باشه میگن پدر فلان، درسته؟ حالا خدا دوتا دست رو توضیح میده. دوتا دست منظورمون چیه؟ آدم میخواد یه کاری انجام بده با دوتا دستاش انجام میده دیگه. حالا دوتا دستای ابولهب که باهاش آتش افروزی میکرد چی بود؟ به چه پشتوانه ای به خودش اجازه میداد بر علیه اسلام آتش افروزی بکنه؟ ما اغنا عنه ماله و ما کسب. پس شرح دوتا دست میشه این آیه. بی نیازش نکرد، بی نیاز نکرد از او، یعنی به فریادش نرسید، به دردش نخورد، فایده براش نداشت. چی؟ مالش و ما کسبش. مال یعنی ثروت، ما کسب یعنی هر چی داره، قدرت که به واسطه اون قدرت پیدا میکنه. ما کسب یعنی قبیله، نفوذ، قدم حشم، مقام، سواد، اینا چیه؟ اینا ما کسبه. خب پس معلوم شد اون دوتا دستی که خدا داره نفرین میکنه چی هست؟ مالشه و ما کسبش، ثروت و قدرتش. اگه ثروت و قدرت نداشت قد علم میکرد بر علی اسلام؟ یادم مستضعف بیچاره بود، کجا آتش افروزی بکنه؟ اتفاقا دوست داشت اسلام بیاره، چون میدید اسلام عدله. ولی معلوم میشه که چیه؟ این اسلام به نفعش نیست، این سردمدار جبهه کفر هست. این اگه بیاد بخواد بذاره اسلام قدرت پیدا بکنه، خودش قدرتش رو از دست میده. این میخواد رئیس مردم باشه. از قبل این همه اینها رو به دست آورده، به خاطر همین مال و ما کسبش رو میزنه به کار برای که اسلام رو از بین ببره. میشه دوتا دستاش، با دوتا دستاش آتش به پا میکنه. اون دوتا دست چی هم؟ چون آتش، آتش مادی که نیستش که، به هر نحوی، به هر نحوی میخواد اسلام رو از بین ببره. خب آتش واقعی که نیست. خب پس هیزوماش هم واقعی نیستن، چی هم؟ ثروت و قدرتشه. اون دوتا دستاش که با هم باش آتش درست میکنه چیه؟ ثروت و قدرت هست. حالا معلوم میشه تنها نبوده. آها، این وتب رو خدا میخواد دوباره توضیح بده. الان اونجا دوتا دست رو توضیح داد، حالا تیکه دوم رو توضیح میده. میفرماد که چجوری خودش هم نابود میشه. سیسلا نارن ذات لهب، به زودی میفته در آتش دارای لهب. لهب کجا بود؟ آتش به پا کرد بر علیه اسلام، خودش میفته توش. یعنی هر کی بر علیه اسلام آتش به پا کنه چی میشه؟ خودش میفته توش. آره. خب تنها هم نبوده، کی بوده باهاش؟ و امرأته حمالت الحطب. زنش چی کاره بوده؟ هیزم کش. یعنی هرچی این آتیش برای اینکه شعله هاش به پا باشه، خاموش نشه، چی میخواد؟ هی باید یکی هی هیزم بیاره بریزه توش، هیزم رسانی کنه. این هیزم رسانیه رو کی میکرده؟ تا میومده کم شلشه، خسته بشه، کم بیاره. زنه همون من گفت نه، تازه میخواییم به نتیجه برسیم، خسته نشی، ناامید نشی، من قبیله میارم، من آدم میارم، من پول جمع میکنم میارم. پشتیبانی میکرد، پشتیبانی تدارکات اون جبهه آتش افروزی رو کی انجام میداد؟ همسرش. خب اون وقتی افتاد توی آتشی که دارای شعله بود که با کرده بود، هیزومشو کی میاره؟ زنش. ببین چقدر تجسم همش. آره. حالا اون بحث شکم. آره. خب فیجیده ها، یه لحظه یه لحظه، فیجیده ها حبلون من مسد. اون هیزوما رو با چی میکشه؟ با چه تنابی؟ لیف خورما چیه؟ دیدین؟ این تنه درخت خورما هست، یه چوبایی ازش در میاد، ریشه ریشه باش سبد میبافن، تناب میبافن و اینا. اون خیلی زبر و خشنه، من دیدم. بعد از لاهاش یه چیزایی همطوری سیخ سیخ زده بیرون، اگه موازنه ناشه دستتو زبره میخراشونه، خون میاد. تناب زبر و خشنیه، میگه که در گردنش تنابی از لیف خورماست، با اون این هیزوما رو میکشه، با گردن، با اون تناب. یعنی چی؟ ببینید اینا چون تجسم عمل هست همه اون دنیا، ما باید فکر کنیم ببینیم که چجوری بوده قضیهش. یعنی میخواد بگه که شما فکر نکنید که خیلی راحت این پشتیبانی اتفاق میافتاد، خیلی راحت اون آتش افروزی اتفاق میافتاد. یعنی اینو فکر نکنه که زحمت نکشیدن، خیلی هم زحمت پاش کشیدن، خیلی رنج کشیدن پاشت که اسلامو از بین ببرن، شب نخوابیدن، از نون شبشون زدن برای اینکه اسلامو نابود بکنن. الان حالا این سوره چی میخواد بگه واقعا؟ الان این سوره هدایتش چیه؟ فضای سخنش چیه؟ فضای سخن وجود ابولهب ها، درسته؟ وجود ابولهب یعنی یه شخصی هست داره بر علیه اسلام آتش افروزی میکنه، پشتیبانانی داره، دارن کمکش میکنن. این میشه فضای سخن سوره. حالا ما باید با اونا چیکار کنیم؟ آیا این جبهه کفر به خاطر خوبیشه که خدا اینقدر بهش داده ثروت و قدرت؟ چرا خدا به اینا داده؟ چرا این هیچ کاریشون نمیکنه؟ این میشه فضای سخن. خب حالا سوره جواب میده. سوره میگه که مطمئن باشید هم دوتا دستاش مورد نفرین خداست که نابوده. خدا هم نفرین میکنه، با نفرینای ما فرق میکنه. ما نفرینامون معلوم نیست بگیره، درسته؟ خیلی اصلا صبح تا شب شوهراشون دارن نفرین میکنه، هیچیش هم نمیشه، هر روزم بهتر از دیروزم. آره اگه گرفته بود نفرین، یه بنده خدا میگفت اگه نفرین زن گرفته بود الان هیچ شوهری زنده نبود، نه شوهره نه مادرش. آره این سوره آمریکاست. حالا میرسیم بهش. خب ببین اینجا الان خدا داره نفرین میکنه، نفرین خدا محققه همون لحظه. چرا؟ چون تکوینیه، از جنس امر خداست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی وقتی خدا امر میکنه، اراده میکنه اتفاقی بیفته، همون لحظه محققه. ممکنه ما با تأخیر ببینیم اینو تو عالم ماده، ولی در واقع اون همون لحظه که آتش افروزی میکنه نابوده، یعنی به نتیجه نمیرسه. اون میخواد آتش بزنه اسلام از بین ببره دیگه. کم بودن تا حالا ابولهبا؟ خب الان هست اسلام که، پس به نتیجه نمیرسه. مطمئن باشید به نتیجه نخواهد رسید، چون قراره ظهور بشه و دولت عدلایی برپا بشه انشاءالله. این پس هم ثروت و قدرتی که داری میبینی انقدر زیاد داره، تکنولوژی دست اینه، هرچی ثروت و رفاه و قدرت هست دست اینه، همه آدمای دنیا رو میتونه بخره با پولش. خب همه اینها محکوم به نابودیه. یه موقع حسرت داشته های او رو نخوری. یه سری ابزار دنیاست من در اختیارش قرار دادم، کفرشو بریزه بیرون بتونم ببرمش کجا؟ تو آتیشی که به پا کرده. اگه نتونه آتیش به پا بکنه که خدا عدل دیگه، تجسم عمل خودشو باید ببینه، آتیش نیست که بره توش دیگه، درسته؟ پس باید بتونه آتیش به پا کنه، اون ثروت و قدرت خدا بهش میده. پس نگو چرا اونا انقدر دارن ما نداریم. بعدش هم از کجا آوردن؟ ارث باباشون که نبوده، خون مردم رو تو شیشه کردن، جمع کردن برای خودشون، درسته؟ ظلم کردن، استعمار کردن. مال خودشون که نیستش که الان کسی میره اروپا میگه خوش با حالشون، عجب نمیدونم رفاهی دارن، عجب زندگی، اون زندگی ما بدبختی ما بیچاره. اون پول ما رو خورده برده داره خودش کیف میکنه، درسته؟ پس نباید بگیم چرا اونا دارن ما نداریم. اونا رو خدا بهشون داده برای چی؟ برای اینکه بتونن کفرشون رو بزن بیرون، بتونه آتش برافروزه، تو ذهنش نمونه، فقط کینش تو دلش نمونه. چون کینه تو دل باشه نمیشه عذاب کرد. خدا فرموده وقتی عمل میکنه من وقت میتونم عذاب کنم، تو دل باشه تو ذهن باشه که خدا عذاب نمیکنه. و پس این از این برنامه ثروت و قدرتش محکوم به نابودیه. چرا؟ چون نفرین شده خداست. خودش هم محکوم به نابودیه. چرا؟ چون خدا گفته. این هم مکبر آمریکا نیست؟ باز مکبر آمریکا تو قرآنه دیگه. آمریکا یعنی کی؟ یعنی فکر آمریکایی، نه یه شخص خاص. ابو لهب کیه الان؟ چرا کنیه آورد؟ یعنی کسی که بر علیه اسلام آتش افروزی کنه. آمریکای به معنای ابو لهب محکوم به مرگه. خدا گفته، نه اینکه ما بگیم. ما تأسی میکنیم به قرآن، میگیم مرگ بر آمریکا، نه اینکه از خودمون ساخته باشیم یه چیزی رو از خودمون درآورده باشیم که بعدا بعضیا بگن که چرا میگید. خدا گفته، ما نمیگیم. خدا گفته تبت یدا ابی لهب و تب. ابو لهبیسم رو اینجا داره سوره مسد نفرین شدگیش رو اعلام میکنه و میگه که محکوم به نابودی هست. یعنی الالعبد هر کس ابو لهب باشه بر علیه اسلام، بخواد بر علیه اسلام کاری بکنه، به آتیشی که خودش به پا کرده خواهد سوخت. هر کیم این وسط پشتیبانیش بکنه به همون آتیش میسوزه. درست شد؟ الان اون روز داشت اعلام میکرد، میگفتش که انقدر عربستان از چاهاش نفت کشیده دارن همه ریزش میکنن. خب میسوزه تو همون آتیشی که خودش به پا کرده. پشتیبانی کسی بخواد بکنه و امرأتهو هم مالت الحتر. تو اون دنیا با هم تو همون آتیش چی هم؟ اینه برنامهش. پس خدا تکلیف ابو لهب های همه عالم رو تو این سوره روشن میکنه. اینه که لکم دین و کن ولیدین رو باید بهش بچسبیم، نکنه یه وقت ترکشاش به دامن ما بگیره ما هم بسوزیم. ما بخوایم همراهی کنیم با این جریان میسوزیم. درست شد؟ پس اینجاست که زیارت عاشورا لازممون میشه که بیان اعلام کنیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یک لحظه من نمیتونم تصور کنم با این جبهه یکی بشم. خدا خودت دستمو بگیر. چرا؟ چون نفرین شده است، محکوم به نابودی هر کی با اینا یکی بشه. درست شد؟ چقدر حیف که یه جوون نخبه‌ای بود، براش دعوتنامه فرستادن و گول خورد. گفتن ماهی انقدر بهت حقوق میدیم، بیا بر ما کار کن. برگشت کلن مبانی دین اسلام رو گذاشت کنار. گفت چی؟ گفت مهم خدمت به بشریته. یعنی چی؟ یعنی من باید برم حالا به بشریت خدمت بکنم. مهم اینه، مهم انسانیته. دقیقا نگاهی که سکولاریسم به دنبالش هست ما داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی تو اصلا مهم نیست چه دینی داشته باشیم، مهم انسانیتته. در صورتی که اتفاقا مهم چی هست؟ مهم دینته. اتفاقا مهم دینته. یا خدا رو میپرستی؟ یا هوای نفس خودتو، یا دنیاتو که به خاطر رفاه دنیات حاضری دینتو بفروشی بری دنبال انسانیت. اونم توهمه ها، اونم توهمه. کاش واقعا انسانیت بود، حق بقیه مردم دنیا رو بگیری اونجا خودت بخوری کیف بکنی. این پولا رو از کجا میارن؟ نفت عراق رو میکشن، نفت این کشور رو میکشن میبرن. این بیچاره ها که نوکرای اینا هستن، امارات رو نمیدونن، کویت و دبی، اینا چیه؟ اینا نفتاشون رو میفرستن و اونا مردم رو میکشن باهاش. اون وقت ما بریم در خدمت بشریت. هزار سال میخواییم خدمت به این بشریت که میخواد مردم رو بکشه نباشی. چی؟ من اصلا نمیشنم چی میگه. من نفهمیدم چی کار کرد، فکر کنم رفت دیگه. آره فکر کنم رفت. از بچه های تیزوشانمون بود، خیلی بچه نخبه. آره مشکل اینجاست که ما هم آخه خوب اسلامی زندگی نمی کنی. ما ارزه نداریم این بچه ها رو ازشون استفاده بکنیم. الان من یه مثال براتون میذارم رد میشیم، چون قابل دفاع نیست برنامه‌ای که داره اتفاق میفته تو سطح کلان توی جامعه‌مون، واردش هم نمیشیم چون کاری نمیتونیم بکنیم. خب فقط میخوایم خیلی ذهنن همراهی نکنیم، فقط همین. فقط یه صنعت خودرو رو شما داشته باشین، خداوکیلی انصافا اگه این صنعت خودرو رو میدادن دست بچهای نخبه‌مو، الان یه ماشین حلبی درست میکنن مثلا 10 میلیون 15 میلیون براشون در میاد، میدن 90 میلیون، از کارخونه در میاد خرابه، خب باید ببری همون دوباره گارانتی تحویل بدی، چیزاشو عوض کنن دوباره به تحویل بدن، ماشین نو نو. خب این چه خیانتیه، این چه دزدیه، این چه ظلمیه، این چه فسادیه. همینو اگه میدادن دست بچهای نخبه خودمون، بهترین کیفیتو درست میکردن، با کمترین قیمت میدادن، مردم استفاده میکردن، درسته؟ الان تو همین بحث هیئت ها، همین عزاداری ها، خدایی چقدر قشنگ مدیریت کردن هیئت ها، چقدر قشنگ اجرا، چقدر با نظم. شما تو قم نبودید ببینی، یعنی انقدر حواسشون جمع بود، یه لحظه نمیذاشتن یکی نزدیک بشه به اون یکی یا ماسکشو در بیار. من یه بار رفتم مسجدمون خفه شد آمدم بیرون، یه لحظه این ماسک رو میمد تا اینجا بپوش، به ماسک تو بپوش. یعنی انقدر مواظب بودن، در نهایت نظم خب انجام شد. حالا برو ببین کنکور چجور برگزار کردن، که تجمع شده بود یه عالمه دم درا، خانواده ها همه پشت درا وایستاده بودن، یکی نبود اینا رو نظم بده یا بگه برید حداقل اینجا وای نستید. اینه که وقتی ما به جوون بهانه میدیم، بعد دیگه چوبش هم میخوریم دیگه. الان چیه این ماشینا، سوار میشه از اون و صداش در میاد. اینه که هر جا بها دادیم واقعا نتیجه گرفتیم. مثل چی؟ مثل جنگ به جوون بها دادیم. الان فرمانده های جنگ و شما کتاب های شهدا رو زیاد خوندیدین، اینا چه سن و سالی بودن؟ چه شهید همت 24 سالش بوده، ابراهیم هادی 22 سال 23 سال 24 سال بوده تا شهید میشه، شهید احمد علی نیری 19 سالش بوده، خدا میدونه چند جوان تربیت کرد. فقط این یعنی چی؟ یعنی بها دادن به جوان، به نیروی جوان، به نیروی نخبه، به نیروی نخبه خالص مؤمن، نه حالا هر کسی که دنبال هوای نفسش هست. انشالله که خدا دستمون رو بگیره تو عمل کردن به این آیات. ما حداقل چیزی که از سوره مسد یاد میگیریم اینه که تو دل خودمون رو جدا کنیم از جریان ابولهبیسم عالم، تو دل جدا کنیم خودمونو، بگیم خدای ما دوست نداریم اینا رو چون تو نفرینشون کردی، بعد تو هم ما رو جدا کن هر لحظه از اینا، چون ممکنه چیزایی ساخته باشن وارد زندگیای ما کرده باشن، ما خبر نداشته باشیم، شیطان پرستی باشه، بعد آلوده بشیم از این ور. خدای هر چی خودت میدونی که مال اوناست از زندگی ما دور کن خودت. آره اینجوری توسل باید گرفت بعد از سوره، که ان شاء الله امام دست بگیره و راه رو به خطا نریم ان شاء الله. صلوات بفرستیم. الان به شما تو امتحان بگم جهت هدایتی سوره مسد رو بنویسید، چی می‌نویسید؟ چی؟ نه جهت هدایتی، جهت هدایتی یعنی هدایت سوره چی بود الان برای ما؟ چی؟ نه سوره چی میخواد بگه؟ سوره میخواد بگه هر کی بر علیه اسلام ها تشرفوزی بکنه محکوم به نابودیه، هم خودش هم دوتا دستاش، یعنی ثروت و قدرتش هم محکوم به نابودی هست، به نتیجه نمیرسه. مثالش قارونه دیگه. ببینید قارون رو خدا وقتی نابود کرد میفهمد فخسفنا بهی و به دار هل ارز، میگه که هم خودش رو زمین بلعید، هم همه داراییش رو، یعنی اون دارایی هم به درد بخور نیست، اگه خوب بود خدا میذاش داراییش بمونه ارث برسه به بقیه، خودش و داراییش نفرین شده است، اون باید بره تو زمین، به هیچ دردی نمیخوره. اینه که دنیای بعد از ظهور فرق میکنه با این دنیایی که الان ما توش هستیم. فکر نکنید تو این زمین به فساد کشیده شده، امام زمان میخوام بیان دولت عدل برپا بکنم، جلوه زمین تغییر میکنه. بعد ظهور، الان مثلا یه خانومی بود دنبال خونه میگشتن، خیلی دنبال خونه آنچنانی بود، میگفت من میخوام مثلا برای قرآن ازش استفاده کنم، برای امام زمان ازش استفاده بکنم. گفتم ببین نهایتاً چند سال میخوای از این خونه استفاده کنی؟ آن چقدر هستی الان تو این دنیا؟ گفت نه بالاخره ما امید داریم که ظهور بشه، بعد ظهور هم استفاده. گفتم تو فکر کردی این میمونه بعد ظهور؟ کل جلوه عالم قرار تغییر کنه، قرار بهشت بشه. تو به این راضی هستی؟ به این زندگی اینجوری، به این ساختمون راضی هستی؟ اونقدر زیبا میشه، اونقدر نعمت فراوان میشه که اصلا اینا چیزی حساب، اینا همه خراب میشه، همش خراب میشه اینا. چرا؟ چون هیچ کدوم رو اصول اون چیزی که خدا خواسته نیست. الان این بناهایی که الان هستن اینا همه سودازاست، رو تعادل نیست، رو فساده. سیستم آپارتمانایی که الان هست، آشپزخونه‌های اوپن، دستشویی توی خونه ها، اینا همه سودازاست. نور کم، بعد تازه نور کم که همون یه دونه پنجره هم که از ورشه سه لایه پرده کلوف انداخته، کسی هم اجازه نمیده پرده رو جمع کنه چون که خراب میشه. اون وقت بیا بچه نرمی استخوان گرفته اینجا، همش رو فساده. آن شما بوی غذا نباید بیاد توی خونه، بوی دستشویی نباید بیاد توی خونه، اینا همه سودازاست، مغز رو سرد میکنه. زاویه های تیز مغز رو سرد میکنه. قبلا خونه ها چطوری بود؟ گنبدی بود، گنبد طبعش گرمه، زاویه های تیز طبعش سرده. به خاطر همین الان مثلا میخواد اینا بمونه که چی بشه؟ اینا همه خراب میشه. آره دیگه، اصلا میگه ظهور قیامت صغراست. قیامت چجوری میگه همه چی ریز ریز میشه، میلرزه زمین به شدت؟ منتها خدا مؤمنین رو حفظ میکنه دیگه، مؤمنین حال شاید میبرن جای دیگه، نمیدونم میخواد خدا چی کار کنه. چرا؟ قیامت صغراست، ظهور قیامت صغراست، روایتش خیلی معروفه. شما هر جا توی قرآن دیدید صفات قیامت رو، کوچولوشو بدونه تو ظهور اتفاق میافته. آره، حالا این چه خاصیتی داره بهتون گفتم؟ اینو گوش بدی. این خاصیتش اینه که دلبستگی ما به دنیا رو از بین میبره. قبول داری؟ وقتی من فکر میکنم که آره من میخوام هنوز بعد از ظهور تو همین خونه زندگی کنم، مثلا هی میگم که خب پس ضد زلزله باشه، حتما بزرگ باشه، فلان باشه، اینش جور باشه، اونش جور باشه، چون میخوام 100 سال 1000 سال توش زندگی کنم. ولی وقتی من بدونم به زودی قرار خراب بشه، دیگه دلبستش نمیشم. میگم من به این راضی نیستم، من بهترین رو قرار داشته باشم بعد از ظهور. از 27 حرف علم از تکنولوژی، دو تاشو فقط الان بشر بهش رسیده، همش دست امام زمانه. شما میخوای به این زندگی راضی باشی؟ این همش فساده، همه اینا خراب میشه، بهش جلوه میکنه. روایت داره خدا دو تا بهش داره که با آیات قرآن قابل تطبیقه، ولی من خوافم مقام ربهی جنتان، دو تا بهش. سوره رحمان رو خوندین؟ کسی که از خدا میترسه، صفات مؤمنی که توصیف میکنه، میگه دو تا بهش خدا بهشون میده. روایت داره میگه یه بهش تو دنیا بعد ظهور، یه بهش در قیامت. بهشت دنیایی میارزه به خدا آدم زنده بمونه. آره، التماس کنیم دعای فرجا رو جدی بگیریم. چی؟ تجسم عمل دیگه. خوبن از چه نظر خوبن؟ مؤمنه؟ آرامش اگه خدایی باشه بله، نشانه ایمانه. ولی آرامش دنیایی هیچ ارزشی نداره، با یه زلزله از بین میره. خب اون توهمیه که خدا توی سوره کهف پاسخ داده. حالا آیاتشو من بخوام بگم الان طول میکشه دیگه. سوره همزه هست میگیم نشد. خدا میدونه، ما که خبر نداریم، ولی خیلی نزدیکه انشالله. چرا؟ چون تحقق داره پیدا میکنه چیزایی که گفتن. الان میگن عجایب آب و هوای اتفاق میفته قبل ظهور، نظم این عالم به خاطر فسادی که انسان کرده به هم میخوره. الان تو شبکه خبرم گفت، یه سال پیش گفت، قطبای مغناطیسی زمین داره جابجا میشه، اینطوری داره میشه، اینجوری بوده دیگه، شمال جنوب اینطوری داره میشه با سرعت 60 کیلومتر در ساعت. ما چه میدونیم؟ خدا میدونیم. پیشگوها گفتن 2022، ولی معلوم نیست، معلوم نیست، معلوم نیست. چی؟ از کجا معلوم؟ الان فرت فرت مردم دارن میمیرن، از کجا معلوم؟ این آب خوردن مرده که صالح باشه. بله، حتی باز اختیاریه ها، رجعت هم باز اختیاریه، یعنی خدا بهشون میگه اگه میخواد میتونید رجعت کنین. بله 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 بله، اجباری نیستش که، اصلا تو دین خدا هیچی اجباری نیست، چون عاشقان از همه چیش. بله، همه اماما میان. بله، خداییش کیف داره ها. بیاد یه توسلی بگیریم، به همین نیت قرآن بخونیم، چون فرموده کسی که قرآن و امام داره هرگز گمراه نمیشه، لن تزلو ابدا. خب هر کی قرآن و امام داره، بیاد به این نیت قرآن بخونیم. خدایا ما بهشت دنیا آخرت تو که فقط به صالحان میدی، ما همونو میخوایم، به کمترش هم راضی نیستیم. درست شد؟ این دیگه میشه همنشینی با امام دنیا و آخرت. دیگه چی میخوایم بالاتر از این؟ کسی که همنشین امامه به خدا رسیده دیگه. این نیت قرب و الله و الی رسوله، یادتون نره این. جز با امام ما نمیتونیم به خدا برسیم. با چی به امام میرسیم؟ با قرآن. درست شد؟ الان اونایی که جلوی امام وایستادن، چرا جلوی امام وایستادن؟ چون قرآن رو نفهمیده بودن. اگه توحید رو فهمیده بودن توی قرآن، هیچ وقت حاضر نمی شدن امام رو بفروشن به هیچی. میاد سوره هاش انشالله.